مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. باش شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم، ما یه مشکل صدا داریم که
وقتتون بخیر باشه.
خواهش می‌کنم، صدا داریم که برمیگرده. کاری براش میتونید بکنید شما؟ یا
منم صدای شما رو ضعیف میشم. من دارم از رادیو همراه صدای شما رو ضبط میکنم، ممکنه مشکل از اون باشه.
نمیدونم عزیز، ولی به هر حال چون صدای من داره برمیگرده،
من کاری میتونم بابتش
بکنم. فاصله بگیرید اگر هست از رادیو فاصله بگیرید عزیز، هر چیزی که داره پخش میکنه.
الان من صداشو قطع کردم، ازشم فاصله گرفتم. مشکل حل شد؟
فکر بر حل شد. مرسی عزیز. نه نشد، ولی مهم نیست. به من بفرمایید برای چی لطف
کردید. آقای دکتر، من یه 7 سالی است که ازدواج کردم. بعد از اولش هم همسرم با مهاجرت مخالف بودن و قبلش هم به من گفتن، منم قبول کردم که ما مهاجرت نکنیم.
هر دو چند سالتونه؟
با شرایط
نصب هر دو چند سالتونه؟
من الان 34 سالمه.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون 39 سالشونه.
هر دو چی خوندی، چه میکنی؟
من زبان خوندم و تازگی ها فوق لیسانس شرکت کردم، رشته مالی خوندم. ایشون هم مهندس صنایع، فوق لیسانس دارن، کار دولتی هم دارن توی ایران و از نظر موقعیت کاری در شرایطی هستن که به نسبت قابل قبوله، درآمدشون هم به نسبت خوبه و کلان آدم پروفشنالی هم هستن توی کارشون.
فرزندی دارید یا ندارید؟
نه هنوز. خب، این هم یکی از مشکلات اونه که
خب حالا مهاجرت شما کجا میخواید برید؟
من برای کانادا اقدام کردم و پذیرشم از یه دانشگاه گرفتم، ولی خب ما برای رفتن باید در واقع یه جورای هرچی که اینجا داریم بفروشیم تا بتونیم بریم اونجا و زندگیمونو شروع بکنیم، چون تحصیلی هم هزینه داره برامون و ایشون هم باید حالا کارشون رو به یه نوعی به تعلیق در بیارن و برن رو برگردن دیگه، آیا پوزیشن کارشون سر جاش باشه یا نباشه. و علاوه این که ما بتونیم دوباره اون، اگر نتونیم اونجا بمونیم، که ایشون میگه من از نظر روحی آمادگیشو ندارم اونجا بیکار بمونم یا بخوام مثلا حالا کار جنرال بخوام انجام بدم، اگر نتونم باید برگردم.
شما چی اصراری دارید؟
برامون خیلی سنگین تموم میشه.
چه اصراری برای رفتن دارید؟ شما که رشته خوندید که به درد اونجا نمیخوره، اینکه بخواید به ادامه تر. ایشون هم که اونجا بیان عملا از کار میفتن و باید درگیر کارهای عادی بشن برای مدتی. چرا همه چیزی که هست رو به هم
مدتیه، من بهشون میگم خب یه مدتی تحملش میکنیم و بعد شرایطمون عادی میشه. خب منم اونجا رشتم اینجا شاید به درد رشته اینجا نخوره، ولی خب من اونجا MBA پذیرش گرفتم، 2 سال درس میخونم و بعد از اون میتونم شروع به کار بکنم.
چی به شما گفته عزیزم؟ چرا یه کانادایی بیاد زیر دست ایرونی که 2 سال اومده و بگه تو مدیر من باش؟ آخه این رشته هایی که اونقدر بازاری نداره عزیز برای خارجی. برای که ببینید یه رشته هایی هست شما میتونید بگید من مهندس برقم یا کامپیوترم، همه جا به درد میخوره. ولی اگر شما اومدید گفتید من مدیرم برای یه کشور خارجی، شما با آدمی که بومی اونجاست و ضمناً به هر حال یه تسلطی به فرهنگ و زبانش داره، به این راحتی ها شما نمیتونید شغل مدیریتی یا چیزی در اون قبیل پیدا کنید عزیز. یعنی این کار
من شغل پایین تر از اونم راضی هم آقای دکتر، حالا مدیریت
حالا شما چرا میخواید از ایران؟
در واقع من هدفم فرار از شرایط ایرانه و چون آیندهش واقعا برامون مبهمه و سخت شده، به این دلیله که اصلا میخوام مهاجرت کنم.
دو تا لغتی که به کار بردید مبهم و سخته، در کانادا هم مبهم هم سخته عزیز. یعنی من نمیدونم شما که خودتون آدمای سیاسی یا کسی نیستید که با حکومت و دولت مسئله‌ای داشته باشید، دارید؟
نه نه.
اوکی، به اقل
شرایط اجتماعی
و متوجه به اقلیت های مذهبی هم تعلق نداره که بگید از اون بابت.
نه نه. اوکی. زندگی نرمالی داریم.
خب حالا چرا واقعا همسرتون هم که از آغاز گفته نمیخوام مهاجرت کنم، چه کسی در خانواده شما موافق مهاجرت شماست عزیز؟
خانواده من مشکل با مهاجرت ما ندارن، نه اینکه بگم مثلا حالا یعنی تشویق نمی کنن، حالا اینکه بخوان جلومونم بگیرن نه، ولی خب خانواده ایشون شدیدن مخالفه این کارا.
شما دارید ازدواج کردید، بچه هم ندارید، بعد از 7 سال شما بیاد برای 3-4 سال اینجا سرگردون خواهید بود تا به جایی برسید، و سن شما به جایی میرسه که وقت بچه داری نیست، تازه بعد از اون حالا باید بشین خونه بچه داری کنید. این فکر می باهم حساب شده است یا فقط شما میلی برای خروج دارید عزیز؟ شما چند تا خواهر برادر خودتون دارید؟
من 3 تا خواهر، 2 تا یه خواهر دارم، 2 تا برادر، یعنی 3 تا خواهر برادر.
شما تو این 4 تا چندمی هستید شما؟
من دومی هستم.
به همسرتون چند تا خواهر برادر دارن؟
یه خواهر دارن و خودشون بچه اول هستن.
آخه ببینید عزیز، خانواده مخالفن، خانواده ایشون، خانواده شما تشویقی نمی کنن، شما هم رشته تحصیلیتون برای کار کردن در اینجا شما رو تبدیل به یک به هر حال کارمند ساده می کنه که میگید برام مهم نیست. ماجرای بچه هم بعد، اگر شما دوتا بچه هاتون رو می داشتید باز اصلا مسئله فرق می کرد، حتی اقل اون قسمت انجام شده. تا شما بیایید آخه 3-4 سالی درگیر درس و کار و یا اینه که جا بیفتید، هستید تازه همسرتون جا بیفته، شما در 38 سالی که هم میخواید برید سراغ بچه بعد از 11 سال 12 سال ازدواج.
خب آقای دکتر، آخه یه مشکلی که من الان اینجا دارم اینه که همینجا، یعنی با خودم فکر میکنم که من اگر اینجا خواستم بمونم دیگه بچه نیارم، به خاطر اینکه حالا باز دوباره برای همون شرایطی که میگم توی ایران اصلا نه از نظر اقلیمی واقعا شرایط گاهی قابل تحمله، نه از نظر حالا اقتصادی، از نظر اجتماعی، از نظر سیاسی، یعنی باعث میشه که من اصلا دلم نخواد که اینجا بچه دار بشم. حتی این یکی از مشکلات همه که چندین بار خواستم راجبش باهاتون تماس بگیرم و بپرسم ازتون که آیا واقعا حالا اگر من اینجا بخوام بمونم، این که نخوام هیچ وقت بچه دار بشم، کار درستی هست یا
حتما نیست؟ حتما زندگی تو من میزن. آخه عزیزم شما یه ذره حالت افسردگی و خشمو داری، یعنی از حرفاتون پیداست. اولا بچه دومی یه زمینه برای دیپرشن و افسردگی دارید، دومی زنه خشبینید، بعد از اونم الانم نمیخوام اذیتتون کنم، نوع حرفتون به گونه ای که رای بدید تهدید بیشتر، یعنی من اینجا هم بچه نمیم.
شرطه تهدید نیست.
چرا؟ برای که ببینید عزیز، اونم اگر 82-83 میلیون مردم ایران بچه نمیارن، بعد مگر 2-3 میلیارد مردم کشورهای جهان در شرایط سخت و بدی نیستن؟ همه آوردن بچه رو متوقف کردن به این دلیل. بعدم اگر همسر شما بچه میخواد، مگر شما تعیین کننده اید عزیز؟
خب آخه این یه چیز دو طرف است آقای دکتر، منم باید آمادگی روانیشو داشته باشم.
دقیقاً، هر حق با شماست، بنابراین آمادگی روانی شما کاملا مطرحه، ولی اگر آمادگی روانی ندارید احتمالاً به هر حال زندگیتونم تو خطره، حتی ایران باشید یا کانادا. اقامتتون در یک کشوری که قریب هستیدم در خطر.
پیشنهادتون این که من بتونم این استرابو بذارم کنار و این مشکل رو حل کنم چیه آقای دکتر؟
نه ببینید عزیز، آخران نیست جهان رو به گونه‌ای که نیست ببینیم عزیز، یا به دنبال ایدئالی باشیم که وجود نداره. اولا شما نمیتونید به من بگید که ما اونجا نمیتونیم در، با توجه به این انتظاراتی که دارید، یه محیط ساده تری یا بی ضرر و بی خطرتری رو تو ایران پیدا کنید. برای که شهرهایی هستن که احتمالاً آلودگی هوا رو که شما نگرانش هستید ندارد. خب این از نظر اقلیمی و بعدم آب و هوا ایران نه خیلی سرد سرد، نه جزی مراکز خاصی خیلی گرمی گرم. بنابراین ما
تو ایران شرایط جا به جایی نداریم، چون عرض کردم کارشون دولتیه و ثابته یه جا.
خب بنام شما الان کجا هستید عزیز؟
اصفهان زندگی میکنیم.
اوکی. به هر حال در اصفهان شاید یه نقاطی از اون شهر رو بتونید پیدا کنید که از نظر آب و هوا و به هر حال آلودگی هوا اگر هست که من نمیدونم یه ذره
وضعیت شدید، مرتب مدارس تعطیله.
حتی در اصفهان؟
بله بله، الان امروز یکی از روزایی بوده که تعطیل بوده. بله هفته گذشته دو روز مثلا که
تعطیل. حالا اگر همین استدلالایی که میفرمایید رو به همسرتون و خانواده ایشون بگید، معمولا پاسخشون چیه به شما؟
دقیقا میگن خب 80 میلیون ایرانی دارن چیکار میکنن، ما هم همون کارو میکنیم.
یعنی فقط همین استدلال هست؟ فقط بله. کافی نیست، یه بحثی هست. برحال عزیز من نگرانم، بذار ازتون یه سال دیگه بکنید. چند روزه شما واقعا رابطتون با هم خوب و صمیمانه و دوست داشتن و خواستنه؟
میتونم بگم خیلی زیاد، یعنی خیلی زیاد. یکی از دلایلی که مجبورش نمی کنم بریم، چون یه مقداری مظلومه و اگر مجبورش کنم قبول میکنه که با من بیاد، ولی از اون علاقه که بهش دارم باعث میشه که دلم نخواد کنار حتیشو ببینم. و دارم اینجا مثلا حالا خواستم از شما نظر بپرسم، دیروز پیش یه مشاور دیگه بودم، حالا اون نظرش بود که این فرصت رو از دست نده، چون ممکنه چند سال دیگه پشیمون بشی از اینکه این کارو نکردی. و
نه اون حرف که حرف درستی نیست، اون کانسلر بهش بگید آدم درباره آینده که پشیمون بشه جایی نداره حرف بزنه. معنی ببینید عزیز، اگر بذارید شما میتونید یه تصمیم بگیرید شاید کمی واقع بینانه تر و معقولتر منطقی تر، یعنی بله. به خودتون بگید من 3-4 سال دیگه اینجا میمونم، اولا هم خودم هم شوهرم هر دو خودمون آماده میکنیم از نظر زبان برای زندگی کردن یاد یه جای دیگه، دوتا بچه همونم میاریم بعد میریم. یعنی چون برای مراحل اولیه تا چند سال اول که ما مسائل عمومی و اجتماعی برای بچه ها نداریم، ولی حداقل میدونید که حالا که دارید میایید دیگه از اونجا کندید، اوضاع هم مثلا ظرف 3-4 سال آینده به هم قرار بد یا بدتر شده، اگرم خوب شد که خب قصه دیگری است. یعنی میدونید من فکر میکنم الان خیلی ناپخته است عزیز، یعنی با مخالفت خانواده همسرتون، مخالفت همسرتون، نداشتن بچه، نداشتن تخصص، بس فهمای حرفاتون هم شاید برداشت من غلطه، پشتوانه مالی هم الان ندارید مگر هرچی که دارید بفروشید، و بعدم این که همسرتون برگردن دو مرتبه اون کارو داشته باشن، البته ممکنه در 3-6 ماه ممکن باشه، ولی اگر شد 2 سال و 3 سال اون دیگه احتمالاً بعیده، مثلا اگر اوضاع بدتر هم شده. اینی که من اگر شما 5 سال قبل به من تلفن میکردید حتما شما رو تشویق به این میکردم که دوتا بچه رو بیارید و بعد مهاجرت کنید، ولی که حداقل اینجا ممکنه اگر بچه ها فقط مثلا به 2 سالگی 1.5-2 سالگی برسن یا کوچکه برسه، اینجا مشکلی نخواهید داشت، احتیاج نیست که خانواده دور برتون باشن، اون دور بر بودنه بیشتر مال سال اوله و اونم بیشتر وقت راجع به بچه اول، یا ممکنه در شرایطی برای بچه دوم. اینی که من فکر میکنم انتخاب کمتر بد شما، نمیخوام بگم انتخاب خوب، انتخاب کمتر بد شما ماندن و دوتا بچه رو آوردن و بعدن مثلا 4 سال دیگه رفتن، چون الان شرایطتون با توجه به علاقه ای که به هم دارید، با حمایتی از جانب خانواده ها میشید، با اینکه صبر میکنید ببینید چه میشه، بعدم این 4 سال 40 سال آینده که نیست، شما میتونین همچنان بعدا نظر کنم عوض کنین. برای این مقررات مربوط به بسیاری از این کشورها ای بسا با گذشت زمان تعدیل بشه، کانادا که مقداری
خب دیگه اون موقع من 40 سالم شده آقای دکتر. با توجه به اینکه شوهر من بسیار آدم مسئولیت پذیره،
کاملا با تون موافقم. 40 سال
اگه بچه داشته باشه دیگه بیشتر میترسه که خب حالا نه. اگر من اونجا بیکار موندم حالا بچه رو چیکار کنم؟
خب اونو باید برایش آمادگی پیدا کنه. ولی آخه ببینید، چون 40 سالتون هم الان داره میشه ای بیاد مهاجرت، چرا الان ببینید شما باز گفتم از اون هرویس شما الان حرفتون با تندی اصلا با تندی به من بدش این بود که خب من 40 سالم میشه، من خبر بد دارم شما بیاد اینجا جا بیافتید بخواید بچه دار بشید، چرا نزدیک 40 اون اشکالی نداره برای بچه؟ این بچه میخواد
خیلی حالا شرایط روحیشو برای بچه ندارم، مثلا یه وقتایی بهش فکر میکنم که خب نشیم مثلا
کلا
اونجا
هم نشیم. اون های بچه نمیخواید میتونید مهاجرت کنید، ولی خب زندگی زناشوییتون کاملا به خطر انداخته. یک مخالفت با خانواده همسر، دو مخالفت با همسرتون، سه اگر ایشون بچه نمیخوان ما کاملن و واقعا هم نمیخوان، یه مسئله داره میخوان اونم خودش مورد اختلافه، چهار گرفتاری های مهاجرته. من انتخاب خوب برای شما ندارم، دیدید که حتی گفتم انتخاب بین بد و بدتره، ولی به نظر من مهاجرت هنوز برای شما اگر با این سرعت و عجله بدتره. شما ماجرای درس
یعنی این که ما بمونیم و اینجا زندگیمونو بسازیم هم از نظر شما انتخاب خوبی نیست؟
خب شما میگید بله برای من. شما ببینید گزینه‌هایی که در مقابل ما هست، گزینه یکی ماندن، یکی رفتن. ماندن رو شما اینقدر بد میدونید، رفتن رو هم من مناسب نمیدونم، خانواده همسرتون همسرتون هم موافق نیستن، سنتون و بچه مسئله منه که سبب میشه اومدنتون اینجا یه بد و یه منفی بیشتری به مهاجرت اضافه کنه. اونجا نه، میتونه یه بار مثبت داشت باشه. حرف شما این است که بعد از اینکه بچه‌ها به جای رسیدن اگر اوضاع همین باشه، حالا همسرم کسی است که موافقت با مهاجرت دیگه بیشتر نمی‌کنه. حرفتون اگر چنینه، اینجا از نظر شما این که می‌خواید بیاد بیرون یه بار منفی، از نظر من نه، ولی از نظر شما هست. برام این شما ملاکید عزیز، من که نمی‌خوام تصمیم بگیرم. برام من فکر کنم با همسرتون هم صمیمانه و صادقانه صحبت کنید و متوجه هستم، یعنی این چیزی نیست که اصلا ساده باشه. گفته حتی منو میگشونه به اون ورطه‌ای که فکر کنم انتخابا فقط بین بد و بدتره، ولی واقع بینان اینه. چون من اینجا شاهد بسیاری از زندگی‌های خوب شدم که با توجه به کار و مشکلات اقتصادی و به تأخیر انداختن آوردن فرزند به هم ریختم، اونم نمیخوام. و شما هم تو سن و سال نیستید که بخواید یه زندگی که خوبه رو ریسک کنی. حداقل زندگی زناشوییتون خوبه و خودش امتیاز مهمیه. حتی بذارید صحبت‌های منم همسرتون بشنون، نترسید. برای که
بذارید نه گذاشتم ضبط بشه که بعد با هم دیگه گوش.
آره عزیز. و اگر خواستید، اگه خواستید خیلی خیلی، چون این مسئله بسیاری از دوستانه، بیاد دو تایی روی خط با هم صحبت کنیم.
مشکلی نداره.
خوشحال میشم. حتما. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. الان که نیستن فکر بخوام بعدن.
چرا هستن الان اینجا شبه، ایشون تو خونه
میخوان بذارید من یه صبر کنید، صبر کنید، من شما رو میذارم روی هولد. اگر ایشون خواستن، اگر ایشون خواستن بیایید، اگر ایشون نخواستن برید.
روی خط میخوام صحبت کنم.
بله روی خط باشید. شنگ و نجمن بابا باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون یا همسرشون گفتگون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
حالتون خوبه؟
متشکرم بفرمایید.
من در خدمتتون هستم.
شما صحبت های منو
در مورد مهاجرت،
صحبت های من و همسرتون رو شنیدید. نظر شما به طور کلی راجع به موضوع چه هست عزیز؟
بله بله. من خودم والله دکتر فکر میکنم به هر حال حالا انسان هر جایی که در واقع خارج از کشور خودش باشه، اونجا یه جورایی مهمان هست و بهترینه که خودش بتونه فضای حالا شهر و کشور خودش رو تنظیم کنه و تغییر بده به شکلی که بتونه در واقع جای خوبی برای زندگی کردن باشه. خب حالا به هر حال مشکلات خیلی زیاده دیگه، گفتن نداره، ولی خب حالا به لحاظ فردی هم که حساب کنیم مسیر در واقع خیلی طولانی نیاز هست تا آدم از نقطه صفر بتونه در واقع برسه به اون حالا جایگاه یا موقعیتی که الان توش قرار داره در یک محل جدید.
خب من دقیقاً
در ادامه به هر حال مشکلات خیلی زیادی مثل مسائل فرهنگی، مسائل زبان، در واقع پیدا کردن شغل، دوری از خانواده و حالا بحث‌های مرتبطش که خب به هر حال میتونه نگرانی‌های خیلی زیادی رو ایجاد بکنه. خب همه اینا به هر حال باعث میشه که خیلی این کار سخت بشه یا در واقع تحمل برانگیز باشه.
و شما در گفتگوهایی که با همسرتون داشتید احتمالاً همدیگر رو گونه‌ای نتونستید قانع کنید که به هم نزدیکتر بشید؟
دقیقاً همینطور هست. یعنی حالا ایشون به هر حال فکری که دارن خب نگرانی از آینده نسبت به اینجا هست و خب من حالا یه مقداری آینده نزدیکتر رو نگاه میکنم و بیشتر نگرانی نسبت به در واقع از بین رفتن شرایط فعلی رو در واقع دارم یا حالا به هر حال مشکلات پیش رو با توجه به مسیری که حالا طی شده به هر حال از استارت مالا شروع کار من در شغل خودم خب تا الان و به قولی نتونستیم همو خانه بکنیم.
مطمئن شما من بفرمایید من زبان انگلیسی خود شما چقدر خوب بد یا متوسطه؟
متوسطه.
اوکی. به من بفرمایید نظرتون راجع به بچه چیه و داشتن فرزند؟
والا خب به نظر خودم که حالا مسئولیت خیلی بزرگیه ولی خب تقریبا فکر میکنم که حالا بدون اونم خیلی زندگی خالی هست و خب برای من که همش کاره و برای همسرم تقریبا حالا دیگه خود سرشون خلوت شده، حالا بحثای دانشگاهی و در واقع تحصیلی و اینجور چیزا ندارن، خب حوصله‌شون سر میره. ولی به نظرم خوبه.
ببینید عزیز، من همونطوری که به ایشونم گفتن شما این گونه که میفرمایید شنیدید، من خیلی یعنی اگه قرار باشه رأی به مهاجرتتون به کانادا و ایران بدم 80-20، یعنی من 80 ترجیحم این است که ایران بمونید 20 بیاید بیرون. و دوم این که چون شما بچه میخواید، ایشون هم مخالفتی ندارن ولی حرفایی که زده میشه خب همیشه به دلیل یا بهانه موضوعی دیگه است. فکر میکنم بهتره دوتا فرزندتون رو بیارید بعد تصمیم بگیرید. البته ایشون نگرانیشون این بود که شما اون موقع محکمتر برای ماندن میشید، ولی خب به هر حال اگر قراره که تصمیم درست و عاقلانه باشه چه اهمیت داره که کسی با نظر من موافق یا مخالف باشه، مهم واقعیت است و مسئولیتی که داریم. اینه که من واقعا خیلی با توجه به توضیحاتی که هم ایشون دادن هم شما دادید گفتم ترجیحم حتما ماندنه، ولی بعدم خب رفتن همچنان همیشه درش میتونه باز باشه، نه اینکه برحال نمیتونید هم برگردید. اما با توجه به شغل و کار شما و اینکه متوجه این بشید که میتونید و میخواید بمونید، یکی دو سالی طول میکشه، خیلی از فرصتها برای برگشت هم از دست میره. اینه که اونم با توجه به شرایط استخدامی شما مطرح است. اینه که من فکر میکنم توصیه‌ام به ایشونم همین بود که فعلا بمونید 3 سالی، دوتا بچه رو میتونید بیارید سر 4 سال که دوتا بچه ها اقلا کوچیکم به نزدیک 2 سال رسیده میتونید برید. یعنی اگر بخواید شاید این انتخاب بهتری باشه، ضمناً با توجه به حرفای شما که ایشونم از این کمی بلا تکلیفی یا بی برنامه بودن تا حدودی آزاد میشن، ایشونم خلاص میشن حداقل اون کاری که بالاخره در یه دوره‌ای باید یه 4-5 سالی رو برای این کار گذاشت و دو بچه یا حد اکثر 3 بچه که حالا اونو من توصیه برای شما با توجه به سنتون شرایط نمی کنم، دو تا بچه رو با فاصله 20-35 ماه بیارند و به هر حال اونا رو به یه جایی برسونید تو بعدن ببینید که صلاحتون ماندن رفتن و یا احتمالاً چه تغییر دیگه ای باید در زندگیتون به وجود بیاید. ولی همچنان با توجه به اطلاعاتی که من گرفتم، من نظرم 80-20 در چارچوب ماندن عزیز.
ممنونم آقای دکتر، خیلی زحمت کشیدید.
خواهش میکنم.
مرسی آقای دکتر، خیلی کمک کردید.
تمنا میکنم. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی لطف کردین. به هر حال حرفای شما در این که خودم رو قانع بکنم به موندن که خیلی خیلی کمک میکنه. چون من نظر شما برام جزء نظرات.
آره میدونید عزیز، من سالهای سال، به هر حال الان این بار 42 ساله که در امریکا هستم و با هزاران هزار هموطن و همزبان، نه تنها در امریکا بلکه به ویژه در کانادا و شهرهای دیگر اروپا در ارتباط بودم یا حتی استرالیا، و به هر حال با مسائل و مشکلات اونا آشنا هستم. این است که جز در یه شرایطی که واقعا یه دلیل بسیار سنگینی برای رفتن از ایران و یه زمینه‌ای مناسب و خوب حداقل در برخی از جنبه‌ها برای مهاجرت در یک کشور خارج نباشه، این جا به جایی ها غالبا با خودش گرفتاری های به وجود میره. بعدم همونطور که خدمت خودتونم گفتم، با توجه به اینکه 7 سال ازدواج کردید، سن شما 34 ساله، چون اگر 2 سال ازدواج کردید شما مثلا فرض کنید 26-7 ساله بودید، نگاه و نظر من خیلی فرق میکرد. و بعد چون برای من همونطور که میدونید دوتا عاملی که زندگی زناشویی رو نگه میداره، یکی رابطه و رابطه جنسی خوب بین زن و شوهر هست و یکی بچه، نمیخواستم این دومی نباشه. و بعدم با توجه به فشاری که شما چه در اونجا باشید از نظر خانواده و داشتن فرزند دارید، یه مقداری نخواستنش مسئله است، اومدنش اینجا عملا شما برای 3-4 سالی خودتونو از اون فکر و ایده بیرون میارید و بعد سن شما به 38-39 که برسه، بر اساس آمار میدونیم تقریبا از 35 سالگی بعد هر سال یه درصدی خطر این که بهترین فرزندی رو که میتونیم داشته باشیم از نظر ژنتیک نداشته باشیم یا محیطی که در دوران 9 ماه بارداری شما هست براش فراهم نیست، برای خود شما میتونه یه مقدار خطرها و ضررهایی داشته باشه، برای که واقعا سن تولید مثل برای دختر خانم ما 25 تا 30ه و بنابراین وقتی از 35 میگذره یه مقدار دیگه همه چیز زیر سوال میره. بنابراین همونطوری که خودتون هم اشاره کردید، من فکر میکنم ترجیح الان اونجاست، ولی انتخاب هر دوی شماست. ولی متشکرم از تلفنتون، سپاسگزارم از لطف و محبتتون و مثلا مطلبی که فرمودید که به هر حال نظر من رو خواستید. امیدوارم هرچی خیر صلاحتون اتفاق بیفته و مطمئنم با خوبی و مهربونی هر دوتون که همدیگر رو دوست دارید و به هر حال 7 سال رو با هم بودید، این موضوع و مسائل رو پشت سر میگذارید. به هر حال دنیا و زندگی هم سخت و مشکله و هم یه چالش دائمی است که من و شما همیشه درگیرش هستیم و ازش فراغتی نداریم، چه رسته به این که حداقل این چالش در مسیر رشدتون باشه، و براتون آرزوی بهترین ها رو دارم.
خیلی لطف کردین آقای دکتر، وقتی که گذاشتین ممنونم.
خدا نگه. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، به آگاهی دوستان در منطقه اورنج کانتی و شهرهای اطراف میرسونم که روز یک شنبه 12 ژانویه کنفرانسی تحت عنوان علم و اوهام و خرافات مدرن در اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مکی وی در شهر ایرواین برگزار خواهد شد. آقای دکتر علی نیری فیزیکدان و من در خدمتون خواهیم بود و یه دوست ساینتیست دیگری آقای دکتری هم در اونجا تشریف دارن که با توجه به اوهام و خرافات تازه‌ای که یه دهی به صورت سود و ساینس یا شبه علم اون رو در آوردند و ازش به نام‌های مختلف در سراسر جهان استفاده می‌کنن، دو تجربه‌ای که غالب اوقات برای غیر عادی بودن روابط جهان و خارج کردن اون از قانون طبیعت مطرح می‌کنن رو در اونجا ارائه خواهند داد. این همینجد کنفرانس 4 ساعت طول خواهد کشید، از ساعت 3 تا 7 بعد از ظهر خواهد بود. ورودی این کنفرانس که کارت ورودیش در محل کنفرانس $50، بنابراین یک شنبه 12 ژانویه ساعت 3 تا 7 کنفرانس علم و اوهام و خرافات مدرن در شهر ایرواین. ضمناً فقط یادآور میشم که برخی از گروه های اتاقهای کابین های کشتی نیست یا بسیار کمه، ولی همچنان اتاقهای 3 و 4 نفره ما که خیلی ارزانتر خواهد بود در اختیارتون هست. برنامه ها مفصل است، همون گونه که میدانید از 9 صبح تا 1 بعد از نصف شب برنامه است و فقط شبها جایی رو برای خوابیدن احتیاج دارید. اینی که واقعا کم و کیف اتاقش که کابینم هست فرقی نمی کنه. نتیجتا اگر مایلی در این سفر که از 21 فوریه تا 24 فوریه که مصادف است با سالگرد آغاز هفتمین سال کار رادیو همراه و همکاران رادیو همراه اونجا خدمتون خواهند بود و معرفی میشن، با کامرشال ترافل تماس بگیرید 800-819-91 و اگر خارج از امریکا تشریف دارید 818-883-8100. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید. خانم
سلام، آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خوب هستی؟
خوب بفرمایید.
آقای دکتر ببخشید، من اول میخواستم ازتون تشکر کنم بابت زحمتی که برای ما فارسی زبانان کشید. واقعا شما راهنمای بسیار بزرگ و خوبی هستید برای ما. من که خودم میگن که وقتی پدر مادر خیلی خوب بچهش رو تربیت بکنه، صدای اون پدر مادر همیشه توی گوش بچه هست وقتی میخواد یه کاری بکنه مربوط به اون نکته. من که هر جا میخوام اشتباه بکنم صدای شما توی گوشم میاد که دقیقا اون چیزی که به اون نکته مربوط میشه و میبینم که خدا رو شکر تونستم تاثیر خوبی از شما بگیرم و همیشه تو زندگیم از راهنماییتون استفاده کنم. فاصله سنی زیادی باهاتون ندارم که بگم. احساسم به شما اینه که شما یه پدر مهربون این، ولی خب در واقع از سنی برادر بزرگتره.
خیلی خب، حالا دیگه به هر حال سر 3 سال بیاد با هم اختلاف نکنیم. معلومم نیست شما سنتون از من بیشتر نباشه. البته هست
35 سالم.
خیلی خب، به 20 سال 20 سال از من عقبید خانم. 20 سال 20 سال. حالا
آقای دو، من برای یه مشورت خدمتون مزاحم شدم. من یه دوستی دارم، البته خب به هر حال ما کانادا زندگی میکنیم و مدت زیادی نیست اینجا هستیم و تقریبا شاید 6 ماهه با این خانم دوست شدم. از من همیشون خیلی جوانترم، ولی خب خیلی بسیار مهربون، رابطه خیلی خوبی داریم، همیشه از هم خیلی حمایت میکنیم.
ایرانی هستن؟
بله.
ایرانی هستن؟
بله بله بله. ایشون هم یه خانم ایرانی هستن. بله. بعد الان برایشون مشکلی پیش اومده که برای مشکلشون از من کمک خواستن. من میخواستم مطمئن بشم که حداقل تصمیم درستی بگیرم. اگه قرار بهشون کمک کنم کارم درسته. ایشون باردار شدن و الان حدود بین 4 هفته تا 5 هفته است که باردارن. بعد تصمیم گرفتن که
سب کنی. خودشون و همسرشون چند سالشون، فرزندی دارن یا نه؟
بله بله. ایشون خودشون 28 سالشونه، همسرشون تقریبا 9 سال ازشون بزرگترن، یک فرزند 3.5 سال دارن.
پسر یا دختر؟
پسر.
چه مدتیست که کانادا هستن؟
3 سال.
یعنی فرزندشون در ایران متولد شده آمدن به کانادا.
بله.
من بفرمایید هر دو تحصیلاتشون و کار دارن ندارن، چگونه از اوضاعشون؟
همسرشون الان اینجا مشغول به تحصیل، کار که میکنن ولی مشغول به تحصیلن. الان فوق دیپلم کامپیوتر ساینسشون رو دارن میگیرن و بعد از اونم میخوان برای لیسانس ادامه بدن. خودشون به خاطر فرزندشون فقط کار میکردن. اخیراً ترمای آخر زبان هستن که بعدش میخوان کالج رو انتخاب کنن که رشته که میخوان بخونن.
وضعیت مالیشون نسبتاً چگونه است؟
خوب نیست آقای دکتر، یعنی الان خیلی قناعت میکنن و به خاطر اینکه آدم های قانعی هستن، یعنی هممون راضی هستیم، ولی خب به هر حال تقریبا دخل و خرج یکیه، همه چیو قناعت میکنیم، ولی خب سعی میکنیم که از امکاناتی که داریم استفاده بکنیم. اونطوری هم نیست که مثلا حالا به هر حال تفریحات و همه چیو بر اساس اون بودجه انتخاب میکنیم، ولی واقعا هزینه اضافه تری برای هر کدوممون.
در حدی که میدونید آیا خوشحال و راحت و راضی از انتخابشون که اومدن کانادا هستن هم اکنون، یا اینکه اصلاً دو دلی هایی دارن یا ممکنه به ایران برگردن؟
سوال بسیار خوبی کردید آقای دکتر، چون ایشون خودشون میخوان برگردن، اصلا دلشون نمیخواد اینجا بمونن، ولی همسرشون به شدت اینجا رو دوست دارن و دوست دارن بمونن.
آیا نمیخواستن صاحب فرزندی بشن شدن، یا حالا که حالا متوجه حاملگیشون شدن یه ذره دودل شده؟
آقای دکتر، ایشون نه با خواسته بوده تصمیم گرفتن، ولی همه جوانه بود در نظر نگرفته بودن، یه مقدار احساساتی تصمیم گرفتن. بعد الان دلیلی که منصرف شدن، یعنی که پشیمون شدن از اینکه این تصمیمشون درست بوده یا نه، اینه که میگه من باید دوباره الان دستمو بذارم کنار، از همه چیز عقب میفتم. و اینکه یه اختلافاتی هم که با همسرشون دارن میگن که نه من فکر میکردم که با این بچه این مسائل بهتر میشه، ولی اصلا هیچ تغییری نکرده. حتی مثلا اختصاصا میگفتن که آره مثلا همسرم گفته که این که هیچی، اگر مثلا 5 تا بچه دیگه هم داشته باشیم من در این اعتقاداتم هیچ تغییری ایجاد نمیکنم.
آیا شما بر اساس حرفایی که شنیدید، حدس و گمان شماست یا مستقیم شنیدید، احتمال جداییشون هست؟
حالا من فکر میکنم که این خانم اگر که همسرشون به حرفشون مثلا اون اختلافاتی که دارن به توافق نرسن فکر میکنم، ولی مطمئن نیستم، چون بعضی آدم ها ممکنه تصمیمی داشته باشن ولی حالا از نظر روانی نشناختن خود یا هر چیز دیگه ممکنه تو اون رابطه مدت های طولانی بمونن، ولی خب امکانش هست، بله، ولی نمیدونم چقدر.
ببینید عزیز، در حدی که شما میدونید باور و اعتقادات مذهبیشون چه سایه بر روی این تصمیم انجام دادن یا ندادن میندازه؟
اتفاقا خیلی مذهبی هستن، ولی خب به خاطر اینکه سن جنین خیلی کمه، مذهبم اینو به هر حال اجازهشو به شما میده، ولی چرا خیلی مذهبی هستن؟
نه، از کجا این حرفو میزنید؟ اصولا دو تا بحث هست در ادیان، نسب کنید. یکی اینکه اصولا ابتدا اون چیزی که به هر حال روح هست میاد، یکی در وقت تشکیل در حقیقت سلول. یعنی من اینکه نشنیدم که در حدی که من میدونم که مثلا میگن یه ماه بعد، 3 ماه بعد، 8 ماه بعد اون فرد انسان میشه. یعنی بر اساس برداشت مذهبی یا برداشت حاکم در یهودیت و مسیحیت و اسلام، در حد کمی که من میدونم عزیز، در حقیقت با بسته شدن به اصطلاح ما نطفه، اون ماجرای روحی که در اون دمیده میشه و دو جنبه رو به امیده و یا فطرتی یا هویتی پیدا میکنه مثلا، مگر اینکه آدم ها خب یه برداشت خاصی از اعتقادات مذهبی خودشون داشته باشن، که من در اون زمینه کاری ندارم، ولی میخوام بگم با یه کسی که کمی با این موضوع آشناس گفتگو کنن، بهشون نمیگه که بچه 4 هفته‌ای بچه نیست و فرض کنید یه سلول میشه انداختش، اون نباید باشه. بعدم ببینید چون خواسته بوده یه مقداری، من از فهوای حرفای شما اینو فکر میکنم که آوردن بچه یه دلیلی بوده برای نگه داشتن ازدواج، ولی با اومدن یکی تغییر نکرده، فاصله داره زیاد میشه، یعنی 3.5 سال تا این بیاد از 4 سال گذشته، بنابراین فاصله نسبتا زیاده، حالا نه خیلی ولی زیاده. بعد یه نکته دیگه هم هست عزیز، بسیاری از اوقات بیاد فرض رو بر این بگیریم که زن و شوهری صاحب یه فرزندن و یه زن و شوهری با شرایط مساوی دوتا، برای بچه ها و برای پدر مادر دوتا بچه ها شرایط بهتری رو فراهم میکنن، درسته؟ ممکنه از نظر هزینه و وقت در آغاز افزایشی پیدا کنه، ولی برخی از اوقات آسیبی که بچه تک میخوره از جدایی اینه که من نه خواهر دارم نه برادر دارم، نه وقتی با پدرم مادر رو دارم، نه وقتی با مادرم پدرم رو دارم. یعنی این احساس بدیه، در حالی که وقتی دوتا باشند، اولا خیلی از اوقات میدونیم، مطالعات هم نشون میده، در بلند مدت هزینه و وقت و انرژی که دوتا بچه از پدر و مادر میگیرن کمتر از یه بچه است. این یعنی اون کمکی نمیکنه. حالا اگر در یک کشوری هم مانند کانادا یه مقدار نمیدونم کمک بخش دولتی هم باشه که شاید باشه، یا حداقل با توجه به ماجرای بهداشت و آموزش و پرورششون اون هزینه ها که خیلی جا سخت و سنگین هم نخواهد بود. من حقیقتش خوشحال نیستم از اینکه چون میخواستند و هنوزم در چارچوب زندگی زناشویی هستند و یه بچه هم دارند، بعدم سن ایشون 28ه، برن تو سخت جنین، زمنان 3 سالم هست اومدن، به هر حال قسمت اول بحران مهاجرت رو پشت سر گذاشتن، یعنی به عنوان اصلا بدون که وارد بحث اعتقادات بشم. همین گونه که نگاه میکنم 70-80 بر نگه داشتن بچه است و 20-30 انداختنش. حالا به من میگید نظر همسرشون چیه؟ یعنی شوهر.
آقای دکتر، برای همین با شما تماس گرفتم. اصلا ایشون در این جریان نیستن که تصمیم از این بردن بچه رو دارن و اصلا اصرار داره دوست من که نگه به ایشون، مخفیانه این کارو بکنه، یعنی مخفیانه این کارو بکنه و بگه این اتفاق افتاد. بعد من
یعنی فکر میکنم به شما نصب کنید، یعنی فکر میکنن که شوهرشون با این کار مخالفه.
100% مخالفه. ولی اگر که من فکر میکنم که اگر به ایشون بگه، میگه خب این کارو بکن و اصلا برو. یعنی الان هم
نه، به نظر من آخه ایشون چه استدلالی برای نخواستن بچه داره؟
میگن که الان من یکی این که همون حرفی که شما زدید، به خاطر اینکه به هر حال توجه همسرشون بیشتر، چون همسرشون متاسفانه از اون دسته آقایینی هستن که من خانوادهشون رو به همسرشون ترجیح میدن. یعنی همیشه میگن که اگه با مامان من اختلاف داری شما برو، هم مادر پیدا نمیشه ولی همسر پیدا.
بسیار اشتباهی بزرگی میکنن. مادر هم یه دونه هست، هم همیشه پیداست، هم مادر همیشه پیدا میشه و همسر که فقط جا به جا میشه، بنابراین اسمش ممکن عوض بشه. و روزی که همسر نفر اول نباشه، حتما نه تنها هر دو بچه هم آسیب میبینن. و بعدم مادر حتی بهترینش هم وقتی که در جایگاه اول قرار میگیره، جز خراب کردن همه چیز هیچ فایده و نقشی نداره. یعنی این پرت و پلاهای ببخشید بسیار بسیار خودخواهانه ای که از سر کمدانی میاد اصلا جایی نداره. اون تکلیف رو متوجه هستم، ولی ببینید این چیزیست که اینا فعلا اولا ازدواج کردن، بعد از اون یه بچه هم دارن، بعدا باش مهاجرت هم کردن. یعنی حالا بچه دوم بار بیشتری روی این سیستم نمیگذره، ولی خطر اختلاف و جنگ رو و بعدا آسیب به فرزندی که همکنون دارن رو بیشتر میکنه. اینه که من همطور که خدمتون عرض کردم، اگر قرار بود که من بگم تو نظری بده، گفتم صرف نظر از زمینه‌های اعتقادی، چون وارد اون بحث نمیخوام بشم، من حتما نگه داشتنش رو توصیه میکردم.
حالا سوال من اینه آقای دکتر، من چون به هر حال ایشون همسرشون آدم بسیار محترمی هستن، خیلی رابطه خوبی داریم، بسیار ایشون هم به هر حال همیشه به هم لطف داشتیم، خانوادگی، بعد الان که ما باید از ایشون پنهان بکنیم، من نمیدونستم این کار درستیه نه، چون اینجا از نظر قانون خب به مادر این حق رو میده که اصلا به همسرت هم نگو، این شمایی که تصمیم میگیری. بعد من با ایشون مثلا مراجعه کردم به یه مرکز و اونجا صحبت کردن، گفتن آره اصلا لازم نیست بگید، شما اگه میخواید تصمیم بگید ما حمایتتون میکنیم. و دوستم هم گفتش که آره من مستقیم،
البته من همینجا بگم من متوجه آنچه که از نظر قانونی میفرمایید هستم، ولی از اون مواردی است که قانون عادلانه نیست. این که این حق در نه برای زن باشه، نه برای زنی که یک با یه آدم در ازدواج میکنه، دو یه بچه ازش داره و حالا خواستنم حامله بشن، حامله شده، پنهان بله. کنه بره سقط کنه یا بگه بله. پنهان نکنه بگه سقط شد. ببینید اینا همش فریب و دروغ بزرگی است که کار دستشون میده. یعنی اینجا از اون مواردی است که قانونه که میتونه عادلانه و منصفانه و در حقیقت مفید نباشه. به همین جهت است که اون رو که میفرمایید متوجه هستم، ولی اگر قرار باشه یه زنی این کار رو بکنه، نباید انتظار داشته باشه که همسرش، مادرش که سهله، نمیدونم همسایه‌شون هم بهش ترجیح نده، بلکه دیگه هیچی، ایشون دیگه ادعای همسری نمیتونه بکنه، که چیزی که مربوط به هر دوی ما هست نه فقط من، چیزی که درباره همچین مسئله بسیار حساسی است که با خودش مسئله داره. حالا من یکی سرم انداختم پایین تصمیم گرفتم، تو که حالا در اینجا اومدی خودخواهی خودتو اول گذاشتی همسرتو دوم، در حالی که او داره مادرش رو میگذاره، باز اون یه ذره جای گفتگو داره عزیز.
درست میفرمایید. حالا من این حرفای شما رو حتما، چون به هر حال برای من که واقعا مرجع، حتما بهشون منتقل میکنم، ولی سوال من اینه، من کار درستی که میتونم
شما تشویقشون کنید که نکنن؟ اگر شما هم مثل من درست مثل این که من اگر به هر حال دوست ایشون بودم میگفتم نکن، برای که هیچ چیز توش خوب نمیاد. بنابراین شما به نظر من اگر بر اساس آنچه که من خدمتتون گفتم و اعتقاد خودتون نظرتون اینه که نه بچه رو بیانداز اینه نه اون انتخاب شماست، ولی چون از شما خواسته من و شما وقتی در این همچی شرایط میذاریم با بیان این مسئله که این نظر منه با اطلاعات کمی که دارم تو از من میخوای خواستی من جواب تو میدم، من هرگز حاضر نیستم توی مهمونی اگر این بحث باشه نظر بدم برای که از من نخواستم، ولی وقتی بله. که از من نظر میخوان جواب بله. شما اگر ازتون نظر خواسته بهشون توصیه کنن بله. روزه بعدم بذارید بله. عرایز منو بشنون
حتما حتما، بعد من اینو حتما بهشون میگم، ولی اگر که ایشون اصرار داشتن و به هر حال قبول نکردن من نظر شما کار درستیه که همراهیشون کنم یا
نه؟ همراهی شما نقشی نداره، ببینید این کار پیچیده و عجیب و غریبی نیست، خودشون میتونن برن بعدن اونا میارنشون منزل میذارن، میدونید من دوست ندارم کاری رو که درست نمیدونید و دوست ندارید فقط به صرف این که بخواید یه آدمی رو که کارش رو تایید نمی کنید تایید کنید، نه من با ایشون نمیرفتم. نه
متوجه شدم بله بله، چون من خیلی دو دل بودم توی این مسئله، ممنونم ازتون. آقای دکتر من همیشه به پسرای گل شما قبطه میخورم که دوست. پدری به این خوبی دارم، ولی همیشه دعا میکنم که انشالله سالهای سال پسرای گلتون آقای دکتر و پسر دیگرتون و ماها از شما بهره مند باشیم.
لطف و محبت هست. سپاسگزارم.
زنده باشین. زنده باشین. روزتون خوش. خدا حافظتون.
چنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین، با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام خوب هستی شما؟
متشکرم بفرمایید.
جناب دکتر من یه سوال بر رابطه با پسرم داشتم خدمتتون. یه پسر 11 ساله دارم که البته همین دیروز تولد 11 سالگیش بود.
همین یه دونه است؟
نه من یه پسر 24 سالم دارم.
چرا اینقدر فاصله؟
من صدای شما خیلی ضعیف میشنوم.
من گفتم چرا اینقدر فاصله است؟ 13
به خاطر یه مقدار مسئله خانوادگی که داشتیم با همسرم و فاصله که بین ما بود تقریبا یه جدایی کوتاه که نه تقریبا 4-5 ساله، بعد که ما به هم دوباره برگشتیم دوباره تصمیم گرفتیم که بچه دار بشیم.
هر دو چند سالتونه شما؟
من خودم 48 سالم.
همسرتون؟
همسرم 50 سالش.
الان هر چهار با هم زندگی میکنیم؟
بله با هم هستیم. ما از من و پسرم بیمه مهاجرت کردیم به اروپا حدودا 16 سال پیش، بعد شوهرم تقریبا قبلش تو ایران یه دو سالی بود که اصلا به خاطر مسائل خانوادگی که با همسرم داشتم جدا بودیم و ایشون رفتن به یک کشور دیگه و من ایران بودم، بعد من تصمیم گرفتم بیام اروپا با پسرم و دو تایی مهاجرت کردیم. بعد از تقریبا 3 سال شوهرم اومدن اینجا و قرار بود که دیگه به هم بر نگردیم، ولی به خاطر پسرم و اصرارهای خانواده خودم ما دوباره به هم برگشتیم و تقریبا یه سال بعدش به خاطر درخواستای پسر و همسرم که خیلی اون گفت من تنهام تو این کشور و خواهر برادر میخوام و شوهرم که دوباره گفت دلم خواهد زندگیمو مثلا یه داستان جریان جدیدی داشته باشه، دوست دارم یه بچه پسر اولیمون، خب جوون بودم زیاد متوجه نشدم و به خاطر مشکلاتی که داشتیم الان دیگه ما قبول کردیم و این بچه دومو تصمیم گرفتیم که به دنیا بیاریم.
شما هر دو چی الان با هم هر دو کار میکنید بیرون یا؟
من اون زمانی که مهاجرت کردم به اینجا تقریبا از یه سال بعدش بله شروع کردم به کار، چون توی ایرانم کار میکردم، قبلا خونه دار بودم ولی وقتی که شوهرم مهاجرت کردم رفتم خودم شاغل شدم، بعد اومدم اینجا تقریبا 6 ماه بعدش شروع کردم به کار کردن دیگه تا زمانی که بله پسرم به دنیا بیاد تا دقیقا هم ماهای آخر بارداریم هم کار میکردم، بعد از که به دنیا آمد یه مدتی کارم رو ول کردم، شروع کردم به دوره های گذرنه کورس های تو کالج و اینا، گفتم تا زمان دارم حداقل یه چیزایی رو یاد بگیرم، ولی بعد از اون دیگه خیلی آن و آف کار کردم ولی خیلی کم به خاطر که دیگه بیشتر در زندگی جا افتاد، یه مقدار مشکلات دست درد و پا درد به خاطر شغل قبلی که داشتم و کارم خیلی کم کردم، فوکوس کردم بیشتر به بچه ها و ولی تفننی یه کارهای کوچیک انجام میدم، ولی نه اونجوری کار بیرون چند ساله که انجام نمیدم.
ولی همسرتون شاغل هستن؟
بله همسرم بله بیزنس خودشونو اینجا دارن، بعد از چند سال که یکم جا افتادیم بیزنس خودشونو باز کردن، خداش خوب هست، یعنی خونه خریدیم بعدش اینجا و یکم شرایط زندگی خوب شده، الان در یه رفاه نسبی هستیم. بله
فرزند 24 سالتون چیکار میکنه؟
پسر 24 ساله من با ما زندگی میکنه، سال آخر دانشگاه هستش و من یک کوچولو از شخصیت خودم اگه برای شما بگم، چون فکر کنم مشکلی که من پسر دومم پیش اومده، حالا نمیدونم، من با دکتر روانشناس که تو ایران اومدم مشاوره کردم، بیشتر به من گفتن که تو خیلی این مشکل برای دومی هم ایجاد کردی، خیلی شدید من به بچه هم وابستگی دارم آقای دکتر، از همه بیشتر پسر بزرگم البته، به خاطر اینکه به خاطر مسئله که بهتون گفتم با شوهرم داشتم و اون جدایی که چند سال بین ما پیش اومد، یعنی همه زندگی من این پسر بزرگم بود و همچنانم من وحشتناک یه احساس خاصی رو این پسر بزرگم دارم، اونم نسبت به من همین احساس رو داره، حالا
جالب
نباشه ولی اونم همینطوره، یعنی حتی من شما بگم پدرش بیشتر به من توجه میکنه.
نه توجه مهم نیست، بس پدرش هم بیشتر مهم نیست، مهم اینه که چند روزه ببینید عزیز، وابستگی یه چیزیست مال تو 8 سالی دیگه، بعد از اون
شما خیلی ضعیف میشید.
متاسفم میگم وابستگی یه چیزیست مال تو 8 سالگیه، بعد از اونش برای همه مضر و خطرناک و بد. هی درست مثل بچه ایمونه که با تو بغل پدر مادرش، حالا که 20 سالش هم ببرنش این ور اون ور، حالا اون بکنار، به من بفرمایید حالا با پسر 11 سالتون مشکلتون چیه؟
ببین با پسر 11 سالم، پسر 11 سالم از وقتی به دنیا اومد، خب چون اختلاف سنی که بینا بود و خب همه منتظر به دنیا آمدن این بچه بودن، پدر و برادر بزرگتر، وقتی به دنیا اومد انگار که یه معجزه تو خونه ما رخ داد و همه توجه ها رفت به سمت این، و شاید به شما بگم که کوچکترین دلیل از کوچکترین حرکت این از خودش نشون داد، همه اینا ذوق میکردن، اطرافیان حالا به همون نسبت و فامیل خودم وقتی مدن اینجا ما رو میدیدن، یه جوری شد محور خیلی توجه برای همه، حالا شون از بچه که هم خیلی خوشگل و خوشقیافه و اینام بود، نمیدونم توجه همه بهش بیشتر شده مقدار، و من فکر میکنم یه مقدار از این سوء استفاده کرد، و کلن از اول به تقریبا از 2 سالگی من به شما بگم اولین نکته هایی که من ازش دیدم بذار پرخاشگری و حرف خودش، و حتی تو بچه مثلا 2 ساله که اگه میرفتیم بیرون میخواست مثلا با کالسکه ما وارد فروشگاه نشیم، انقدر جیغ میزد یه لحظه که همه فکر میکنم مثلا یه اتفاق خاطی افتاد، من باید کاملا برمیگشتم رو هم عوض میکردم که این آروم شه سر جاش، و منم خیلی دل به این مسائل این دادم، یعنی همیشه هر چی که خواست من هیچ ممانعتی نکردم، و شوهرم متاسفانه خیلی آدمی نیستن که تو مسئله بچه‌ها خیلی خودشو دخالت بده اینوالو کنه، خیلی آدم صبور و آدم خوش اخلاق و خوش برخوردیه و کلا خیلی خودشو تو این چیزا دخالت اصلا نمیده.
خب البته اونو از نظر کار تربیتی ما درست و غلطشو میدونیم چیه، که بچه قرار نیست جنگ قدرتی رو ببره و بعدن گرفتاری پیدا بشه، بیر از اون بگذرم. الان ظرف یک سال
این ادامه داشت، این حرکات، این که مثلا حالا الان میخواست این کار انجام بده، الان میخوام ساعت مثلا 8 بشه 8:30 بخوابم، یعنی یه جوری بازی در میواد که من از مدرسه میخوام به 8 میشد 8:30، بعد یه جوری همینا ادامه داشت که الان میخوام کلام اونجوری سرم بذارم، و منم یه آدمم که خیلی لجباز میگم نه باید اینجوری بذارم، با هم خیلی اینجوری کشمکش داشتیم اینجوری با این پسرم، تا اینکه ما پارسال یه جا به جای خونه انجام دادیم و پسر من کلاس 4 دبستان بود، بعد 5 سال بود تو مدرسه میرفت، یعنی از رسپشن تو مدرسه بود و خیلی وابست، کلن
تحبیل رو به جا میکرد،
خیلی بچه شاد و ولی خوش اخلاق.
نه سب کنی بچه ها وقتی یه جایی میره مدرسه جز در شرایطی اجبار که نبا جاشون رو عوض کرد عزیز،
من صداتون رو بازم اصلا ندارم،
من نمیدم چه کار باید کرد، من که برحال راضیه
ما به خاطر که محل کار شما هم خیلی فاصله داشت از خونه قبلی که داشتیم، تصمیم گرفتیم که خونه رو عوض کنیم.
خب اشتباه بود عزیز، اشتباه عزیز در حقیقت درست بس که همونطور کاری که در جهت چارچوب جدایی فرزندتون از پدر و اینا بوده، اینم اشتباه است، بچه یه جا بخصان یه بچه که تکه،
من مستقی نمیشم میگه جدای فرزند از پدر یا
نه من نمیدم چی کار میشه کرد، شما ببینید برای تلفن تو میتونید کاری بکنید
یه لحظه. بله الو
الان بهتر شد صدا؟
بهتر شد. نه صداتون قطع میشه وقتی من
خب اون اون مشکل تلفن شماست، برای که ما اینجا مشکلی نداریم.
بله ببینید ما تصمیم گرفتیم که محل خونه رو عوض کنیم.
نه اشتباه، نه نه اونو به
منطقه رو عوض کنیم.
نه فرقی نمیکنه عزیزم، شما یه جمله رو بشنوی، امیدوارم بشنوی. بچه‌ها وقتی یه جایی میرن کلاس اول و دوم، اونجا خواهر برادرشون، وقتی جاشون عوض میکنیم از خواهر برادرشون دورشون میکنیم، اگر مگر اینکه ناراضی باشن. بنابراین به صرف اینکه راه دور بود، خب دور باشه، ایشون روز نیم ساعت بیشتر رانندگی کنن. ولی حالا اون گذشته. حالا خب بعدش چی شد؟
خب بعد که ما این جابجایی رو انجام بدیم، یعنی قبل از اینکه ما بخوایم مثلا جابجا بشیم، ما از اول تابستون شروع کردیم خب به دیدن خونه و این فهمیدیم موضوع رو. هر روز که من حتی میدم یواش با پدرش صحبت میکردم، من این خونه رو دیدم، نظرت چه؟ این اصلا انگار که گوشاش از فوتو خوابش اینو میشنید، اومد سری بیرون گفت نه جبهه میگرفت. من به شما گفتم من نمیرم جایی، اگه مرس من عوض کنی من با برادرم توی این خونه میمونم، شما حق ندارین این کار با من میکنی، من دوستان رو میس میکنم. من خیلی حتی اولش رو گیواب کردم به شوهرم، گفتم بهترین کار نکنم، ولی شوهرم خیلی اصرار داشت که من خیلی خسته شدم، روزی یک ساعت رایز میکنم، اصلا نمیتونم فلان، به حرف بچه نباید انقدر توجه کرد، تو بچه ها تو خیلی لوس میکنی. خلاصه ما راضی شدیم که این کار رو انجام بدیم. ما وقتی خونه رو جابجا کردیم، خب پسرم با خونه خیلی خوب هپی بود، گفت چه خونه خوبی، راضی شدی استپ. من فکر کنم خب چقدر خوب کرد، اگر خونه رو دوست داشت. مرحله دوم مدرسه بود که ما دقیقاً اواخر تابستون بود وقتی مدرسه اومدیم خونه. طبعا 15 روز بعد مدرسه شروع شد. من واقعا روزهای اول استرس داشتم آقای دکتر، چون اخلاقشو میدونم که یعنی اگه چیزی ناراضی بشه بیاد میگه خب الان دیگه فردا مدرسه نمیرم، الان فردا این کارو نمیکنم. ولی خدا رو شکر روزهای اول دوم هی چک میکردم با مدرسه، دیدم نه خیلی با معلم هپی بود، با دوستا خیلی خوشحال بود. خلاصه خیلی راحت این اخت گرفت با مدرسه و من میگم دائما با معلم چک میکردم، گفتم نه همه چی اوکی، هیچ مشکلی نیستش. در صورتی که من فکر کنم تو خودش این اتفاق نبوده، ظاهرا هیچ چیزی بروز نمیداد، یعنی هیچ مشکلی نبود، همه چی خوب بود. من ملاقاتهاش رو همچنان با دوستای قدیمش داشتم، چون در مثلا ویکندا میبردنش با دوستاش سینما که این دوستای قدیمش هم ببینه، فکر نکنه با اونها ارتباطش قطع شده، چون هر از گاهی همش یاد اونها میکرد. ولی متاسفانه اواخر سال تحصیلی من احساس کردم که پسر من یکم داره وزن کم میکنه. این وضع کمتر آقایز به جایی رسید که تقریبا وقتی مدرسه تموم شد، اول تابستون شروع شد به این که مثلا من امروز گوشت نمیخورم. من دفعه که بعد قرص بچه خیلی خوشخوراک و از بچگی اونجوری بود، ولی چاقم نبود. من اینو نمیخورم، من اونو نمیخورم، این فت داره، این نمیدونم چربی داره. شروع کرد هی مثلا یه چیزایی مثلا نوشابه شکلات اینا رو حذف کردم. من اولش خیلی چیز برام نبودم، خودش کان نداره، چه خوب که الان هم تابستونه میخواد بشینه پای گیم و این چیزا، حالا اینا رو نخوره. صدای من دارین شما؟
من صدای شما رو دارم.
بله. بعد ولی به مرور تقریبا دو سه هفته که گذشت، من احساس کردم که نه، یه چیز دیگه است. این کنجکاوی که مثلا میاد حالا چک میکنه الان روی شیر رو حتی میخونه که این کالریش چقدر، این فتش چقدر، این داستان جدای از گوشت و مرغ و نمیدونم حالا مرغ نه مثلا گوشت و نمیدونم شکلات و ایناست، این داستان بذار بغرنجه. با پدرش صحبت کردم، گفتم من مسئله جالب نمیدم. ولی شوهرم همیشه من میگم تو خیلی حساسی. به من گفت خانم شما خیلی داری گیر میدی، همیشه اصلاحات هم که تو خیلی گیر میدی بچه ها، ولش کن بچه هست الان درش میخواد نارو نخوره، حالا شاید چند روز دیگه بخوره. من دیگه راست بخوام خودم دیگه خیلی شروع کردم به مانیتور کردن و دیدم که نه، مثل که داستان هر روز حادتر میشه و حتی یه وقتایی چون اصولا عادت نداره چیزی تو اتاقش بخوره، یه وقتایی یه چیزای تابستون بود حواس میگم میگم الان میبرم ببرم بالا بخورم، دارم مثلا با دوستان بازی میکنم پلی استیشن چیزی، من میومدم مثلا تو اتاق میدم خب میبرم چک میکنم خب خورده، ظرفشو میوردم پایین. بعد از چند روز احساس کردم تو خونه آقای دکتر چند جای خونه بو میاد، شروع کردم به سرچ کردن خونه، دیدم به به خیلی چیزایی که میورده بخوره زیر تخت ما، زیر تخت خودش، تو اتاق برادرش، همه اینا رو قایم کرده و ریخته که تمام این سبس هم از مثلا مال دو هفته گندیده بود، خراب شده بود و همچنان هم این وزناش کم میشد. من خیلی هم میگم برنامه تابستونی براش داشتم با دوستاش بیرون و جایی مثلا میرفتیم چیزا که دوستاشو نمیخورد، اگه مثلا یه پیتزا بود همیشه اگه یه پیتزای بچه گونه رو میخورد یه پیسشو بیشتر نمیخورد، چیزایی که خیلی دوست داشت. من دیگه سری با دکترای کلینیکای خانوادگی تماس گرفتم، وقت گرفتم به اونا گفتم که من احساس میکنم این 4-5 کیلوم داره وزن کم میکنه، یه مشکلی هست و قضات خونه پیدا کردم. گفتن خب این مشکل خطره، اینجا احتماله که آناروکسیا داره میشه هستش. و ما سری به ریفرم کردم به یک کلینیک مخصوص ایتینگ دیزوردر و از اونجا تشخیص دادن که بله این مشکل آنورکسیا هستش و فقط مشکل نیست حالا چنان شکلات اینا هست باره. این کسی که غذا قایم میکنه مسائل در مسائل حادتره و شروع کردن به مانیتور کردنش از طریق این کلینیک. بعد که خودش دید که خب همه چی داره هاشا میشه از دهنش در رفت، گفت دوستم تو مدرسه و من گفته که تو چاقی. من تصمیم گرفتم تابستون رو برای خودم یه دونه پلان بذارم که خودم رو لاغر کنم که وقتی برمیگردم بهش نشون بدم که من مثلا چقدر لاغرم، چجور تونستم خودم تغییر بدم. به من گفتن تو فوتبال تو خوب نمیتونی بدویی، نمیدونم توی نمیتونی بدویی. چند نفر به من گفتن، ولی این به من گفت تو خیلی چون چاقی نمیتونی کارو بکنی. منم این تصمیم به خودم گرفتم. و آقای دکتر ما تقریبا کل تابستون داستان داشتیم و این حدود 8-9 کیلو تابستون وزن کم کرد. بعد از اونم شد توی سپتامبر حتی نتونست مدرسه بره و وزنش هی کم و کم و کمتر شد و اینا کلن تراپی به من ندادن، فقط گفتن دارو نمیتونیم به بچه بدیم. این هر روز اگه مثلا یه لقمه کوچیک به اصرار من میخورد، میمد بالا تو اتاق خواب خود ساعتا خودشو میزد، گریه میکرد و
من متوجهم چی هست عزیز. میفهمم چی هست. در حال به شما غیر از انورکسیا که در حقیقت یه نوع جو هست، یه نوع کوشش به جهت لاغری هست، کاری عرض میکنم از کجا میاد، چیز دیگه برچسب دیگه رو پسرتون زدن که بگن که چه اشکال دیگری داره یا نه؟
اینا به من همین رو گفتن. نه فقط
بخند
بولی شده تو مدرسه و خب این داره این کار با خودش میکنه.
بسیار.
من دیدم چون اینا، من چون چند جلسه تراپی اینجا بردمش خصوصی و یک از دکترای که اینجا یه خانم ایرانی بودن، من ادوایس کردن، گفتن چون چند بار خودشو تهدید به خودکشی حتی کرد، وقتی میخورد پشیمون میشد، در حد خیلی کم میخورد ولی پشیمون میشد. وقتی پشیمون میشد حتی مثلا چاقونه تو کمد بهم داشت که من تمام این چیزا رو شما فکر کن آینه ها همه چی تو خونه تو این مدت اصلا قایم بود دیگه دست این. من دیدم راه حلی مثل که نداره. من با چند تا دکتر روانشناس روان پزشک تو ایران تماس گرفتم، یکیشون گفت نیارش چون به هر حال این بچه اونجا به دنیا اومده با سیستم اونجا. گفتم خب اینا کاری نمیکنن، ما حتی تو بیمارستان
نه اولا در اروپا کاری میکنن. نه صف کنید. حالا بذار ما پیاموار بشنیم برگردیم. نه ماجرا این است که در اروپا هم آخر کار از بخش خصوصی استفاده میکنید، دکترای خصوصی بودن باید میبردید، نه اینکه بگذارید شرکت های بیمه تصمیم بگیره. روی خط باشید، بذارید ما پیاموار بشنیم برگردیم صحبتون با هم میدم. شنگ رجمن پا ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام، مجدد خدمت شما آقای دکتر.
خب بذارید معذرتون، اگر مطلب دیگه ای که فکر کنین لازمه من بفرمایید بفرمایید، ولی من چند تا سوال ازتون داشتم.
من فقط میخواستم بگم دورهای درمانی که ما شروع کردیم و خدمتون سریع بگم که بعد از اینکه واقعا اینا دو ماه هیچ کار براش نکردن، یعنی سپتامبر و اکتبر که من اینجا خیلی خودم پرایوت بردم برای تراپیای مختلف و خب بعد دیدم که بخوام مدت‌های طولانی این کارو انجام بدم، اونا به من گفتن این دارو درمانی احتیاج داره، ما نمی‌دونیم چطور بهش ندادن، ولی من گفتم می‌خوام برمش ایران. گفتن خب ببر اگه فکر می‌کنی لازمه. و خیلی خود پسرم اصرار داشت، بخاطر با مادر من خیلی رابطه صمیمی داره، که منو ببر اونجا خوب میشم. فقط وقتی بردمش اونجا با تحقیقی که حالا کردم با چند تا دکتر، خلاصه یکیشون قرار شد که دیگه ما باهاشون شروع کنیم برای تراپی و دارو درمانی و ایشون به ما سرتالین تجویز کردن و گفتن که به من گفتن با چیزا که من تعریف کردم، ایشون گفتن مشکل از تو مادره، به خاطر که تو خیلی رو بچه‌هات اینجوری که داری میگی حساسیت‌های بیجا داشتی و انقدر که توجه زیادی رو این بچه داشتی، خب این اون توجه رو خواسته. حالا اینجوری فقط با یه بولی کردنه یه دوست تو مدرسه یه بچه 10 ساله دچار این مریضی نمیشه و کلن یه سری وسواس‌های شخصیتی این بچه داره با چیزایی که من بچگی ازشون براتون تعریف کردم. گفتن این وسواس‌های شخصیتی الان اومده چسبیده انگار یه خاکستر آتیش از دیگه خاکستر بوده، با یه حرف این بچه یه آتیش گرفته الان، در صورتی که با یه حرف یه بچه 10 ساله نمیره. انقدر شدید.
نه موضوع جدی تر از
وسواس‌های شخصی و دو تا دارو تجویز کردن و این داروها بعد از 3-4 هفته واقعا آقای دکتر آرومش کرد و برگشت به خوردن دوباره و شروع کردن رو به خوردن و به خود به من میگه که من کمک کن. به من گفتم دارا باعث میشه اون نقطه که تو مغزش الان دچار مشکل، خب خلاصه ذره آرامش پیدا کنه و حالا تراپیا بعدا بتونه جواب بده، ولی همچنان اون استرس رو داره و وقتی میخوره وقتی از من میپرسه تو مطمئنه من چاق میدونم؟
حالا ببینید عزیز، نه بذار
من هنوزم مدرسه رو با اینکه اینا گفتم از یه هفته حد هفته پیش گفتن میتونه بره، به هر بهانه حالا هر روز میگه من امروز نرم، من آماده نیستم، من فلانم. به من الان اینجا تراپیست آخری که رفتیم خب خودشون فرستادن میگن این داره دیگه با شما بازی میکنه، الان خیلی این داره شما رو انگار مانیتور میکنه، دفعه پدر مادر بعد این کار بکنه، این نقشش دقیقاً الان برعکس، کلا دوست داره حرف حرف خودش باشه و با این کار داره انگار که اون ما رو نمیدونم چجوری انگار که میگم که اون داره مثلا میچرخونه همه چی رو، میگه نه امروز حالم بد ندارم، امروز اگه برم فکر میکنم نتونم اونجا غذا بخورم، بعد زنگ به تو میزنم یه من ببری، خب چه پوینت داره، پس من میشینم تو خونه. هر روز به یه بهانه میدونین یه جوری با انگار با ما بازی در میاره. فعلا موندم واقعا چیکار کنم؟
ببینید عزیز، چیکار کنم؟
چیکار بهش بیارم؟
صبر کنید.
روش تربیتی رو اصلا باش عوض کنم؟ اصلا نمیدونم، کلا یه بچه‌ای که واقعا انگار من اصلا الان نمیدونم با چیکار واقعا باش بکنم آقای دکتر.
اوکی. امیدوارم صدای منو بشنوید. اولا اساس کار تربیتیه که ما رو به اینجا برسونه یه مقداری چون سراپا اشتباه بود. یعنی اون نزدیکی به بچه‌ها درست نیست و اصولاً بچه‌ها رو به اینجا بردن که آدم‌ها بی دلیل تصمیم می‌گیرن و بنابراین ما تصمیم می‌گیریم بدون دلیل که تو بشین یا بخواب، تو هم می‌تونی تصمیم بگیری که من می‌خوام چیخ بزنم یا نزنم. یعنی ما رابطه رو نمی‌بریم به سمت و سویی که بر اساس یک گفتگوی یه توافقی برسیم. یه دلیلش هم اینه که هر دو فرزندان شما تکن، بعدم با توجه به نگاه و مطالبی که شما فرمودید. حالا دو تا سوال منو جواب بدید. یک، در خانواده با یه دقت لطفا بر خانواده پدری و مادری خودتون و در خانواده پدری و مادری همسرتون چند اندازه استراب و وسواس و افسردگی و خشم یا گرفتاری های دیگر روانی بود؟
ببینید من خودم از یه خانواده میام که 4 تا خواهریم، پدرم بسیار آدم عصبانی بوده، عصبی بوده نسبت به بچه، کلا مدل آدم عصبی، یعنی هر کی پدر من از بر اولین بار میاد هر شکل آدم ارتشیه که انقدر دیسیپلین رو خط کشید خونه داره که مثلا این بر سر جاش باشه تو کمد تحت.
حالا نبید وارد جزئیات نشی،
مثلا یه اسپری مثلا جا به جا نشه. و مامانم خیلی خانم با سلیقه‌ای بودن که زبون زد بودن تو فامیل، ولی پدرم مثلا یه وقت داریم مثلا یادم مثلا میگفت خانم به نظرم اینجا رو تلویزیون مثلا خاک مونده هنوز، مثلا که مامانم یادم بود که میگم خاص بود اصلا.
نه همه عزیز
گفتن چقدر خانم و چقدر شدبانو.
سرکار خانم،
پدر من از یه خانواده که پدرش مدیر بوده، همه خانوادهش معلم و مدیر بودن، با یه دیسیپلین وحشتناک اینجوری بود و همه چی تو خونه ما خیلی اتو کشیده. مثلا ما بچه بودیم من یادمه که نمیدونم حتی بعد یه لقمه دونه برنج مثلا تو سفره‌ام نمی‌ریخت، بابا مثلا دوست نداشت، میگفت مامانم همیشه میگفت خب مامانم خیلی راحت و ایزی بود، بابام برعکس بود، مامانم میگفت بچه‌ها خب بعد راحت باشن، این سفره انداختم که اگه ریخت بده تو این، بابام میگفت نتونم حتی نباید بریزه. ما هممون با یه جور اینجوری وسواس اینجوری بزرگ شدیم. من خودم وحشتناک این وسواسای تمیزی رو دارم و خیلی هم مدل باسی دارم. از وقتی که مخصوصا اون جدایی با شوهرم پیش اومد، الان حتی بگم شوهرم هم قبول ندارم متاسفانه.
ببینید امیدوارم شما یه فرصت، چون به نظر میرسه وقتی من حرف میزنم صدا به شما نمیرسه.
بله
عرض من این است که تلفن شما از نوع تلفنی است که وقتی که شما دارید حرف میزنید من اگر حرف بزنم شما منو نمیشنوید، یعنی دو طرفه نیست. ببینید عزیز، من وارد جزئیات اصلا لطفا نشید. من اون سوالم رو
خانواده همسرم پس بهتون بگم، میخواین سریع
فقط عنوان ها رو بگید بدون جزئیات. نه غیر از پدر،
حالا میگم این که فهمیدین تو خانواده خودم عصبی، خب خواهر بزرگم یکم زود عصبانی میشه و اون از پدر بیشترین ارث رو برده. من کمتر الان جدیدن، خب حالا سنم وقت بالا شد بیشتر، ولی من تو خانواده شوهرم بیشترشون آروم بودن، ولی یه برادر شوهر داشتم که وقتی من ازدواج کردم تو اون خانواده بودم، خب از تقریبا 8-9 سالگی این پسر بچه بودم، بسیار چیزایی که تو پسر خودم میبینم مثلا پرخاشگر و تو خونه داد و بیداد میکرد که یه چیزی رو میخواست انجام بده یه بچه 10 ساله به نتیجه برسه و بزنه حتی بشکونه، اینا رو من تو اون بچه دیده بودم چون خودم حالا پسر نداشتم، ولی اینو قشنگ توی برادر شوهرم اون زمان ها تا حتی 18 19 سالگیش برای هر چیزی رو خونه و داد میزد با اینا، با پدر مادرش، حتی یه پدر مادر آروم ولی بچه بسیار پرخاشگر.
به من بفرمایید اون برادر بالاخره چگونه زندگی میکنه بدون جزئیات، چه برچسبی
میزنه؟ برادر سالهای فکر کنم قبل از ازدواج مثلا فقط 20 سالشون بودن، چون خیلی رابطه خاصی تا چند سالش باشون نداشتم، موو کرده رفتن به سمت یه کشور خارج، اونجا ازدواج کردن. الان خیلی من بعد از 20 سال دیدمشون چند وقت پیشا، خیلی آرومتر شده. من یعنی مثلا دیدمش خودم یه مرد 40 سال است تقریبا، خب اصلا اونی که من فکر میکردم نبود، خیلی زن و بچه دوست و آروم و خوب شده بود، ولی اصلا من اونی که تصور داشتم تا سن مثلا حالا همیشه عصبی و پرخاشگر.
نه قرار شد اینقدر توضیح ندید عزیز من عنوان.
بله
من نه شما هیچ کسی رو نداشتید که بستری شده باشه در بیمارستان؟ کسی رو ندیدید که بستری شده باشه در بیمارستان؟
مادر شوهرم سالهای سال قرصهای اعصاب و اینا میخورن.
ببینید عزیز،
خودم از خانواده خودم نه.
بذار من خدمت، امیدوارم صدای من به شما برسه. ببینید عزیز، بله. فرزند شما با دو سه تا مسئله جدی روبروست: یک استراب شدید، دو وسواس، سه افسردگی. افسردگی دیپرشن. به دلیل استراب و افسردگی یه نوع خشم کوبنده داره و این خشم رو علیه خودش و دیگران از مسیری مثل تغذیه داره انجام میده. یه نگاه غیر واقع بینانه‌ای که در اسلام میگن distorted reality، یه جهانی رو میبینه که نیست. من خودم مریض داشتم که قد عادی داشته، شادم کمی هم بلند، ولی مثلا 40 کیلو بوده، ولی میامد با من حرفش این بود که من از شدت چاقی اصلا نمیخوام غذا بخورم و اگر قرار بشه چاق بشم خودمو میکشم. یعنی میخوام به شما بگم این بیماری انورکسیا نوروزا که پسر شما گرفتار هست، ریشش در به هم ریختن واقعیت همراه با اون استراب، افسردگی، وسواس و خشم است. بنابراین دارو درمانی رو میخواد، داروها به همین جهت اثر کرده، برای مدتی دارو درمانی میخوای، یه روان درمانی میخواد، ولی این کار تخصصیه. یعنی ای بسا در امریکا در شهر لس آنجلس 20 نفر 30 نفر متخصص واقعی این کار باشن، در حالی که فرض کنید 3000 نفر مدعی این کارا هستن. یعنی اگر
فهمیدی من کار آخر رو دارو درمانی که فهمیدی میخواد،
روان درمانی میخواد، ولی باید مطمئن باشید بهترین متخصص این کار رو در اروپا که زبان فرزندتون با اون حرف میزنه، ایرانی یا غیر ایرانیش مهم نیست، چون مسائل فرهنگی اونقدر مطرح نیست. فرزند شما یه دوره 2-3 ساله تراپی احتیاج داره که کسی باش کار بکنه، مخصوصا چون این بالا رفتن سن اگر مواظبش نباشید کار دستتون میده. یعنی این ماجرای انورکسیا و بلومیک و اینا مسائلی است که یک بر میگرده به خشم فرو خورده، به استراب، افسردگی و وسواس که در هم تنیده شده و بعد در قالب یا نظافت یا اضافه وزن یا ظاهر یا زیبایی که همه اونا رو بهش اشاره کردید خودشو نشون میده. بنابراین کاملا معلومه که مشکل کجاست، ولی یه مقداری وقت میبره عزیز. 2-3 سالی شما گیرش هستید، مثلا 14-15 رو بگذرونه، برای که متاسفانه این اشکال بیشتر از 14-15 سالی بعد خودشو نشون میده و بدتر میشه و به همین جهت است که شما با اون گرفتاری. حالا چرایش هم کاری ندارم، زمینه ارثی بوده، ولی خب شرایط بچه هم اصلا درست نبوده، این فاصله های سنی و بچه تک، به هر حال اینا گرفتاری های مربوط به اون. حالا اگر سوالی دارید من در خدمت.
آقای دکتر الان شما فهمیدین که من متوجه صدای شما میگم، متوجه شدم دارو درمانی و روان درمانی. فقط الان سوال من از شما اینه که برخورد من الان باهاش جدیتر باشه، چون من اصلا میگم بعد موقع واقعا انگار که میگم این وایم این دستور میده من گوش میدم. دستور که من با هیچ کسی این حالت رو ندارم، خودم میگم تو خونه، حتی با شوهرم رفتاری دارم که من انگار باسم میگم این کار بشه بریم اینجا بریم، ولی با این نمیدونم چرا این ضعف رو دارم متاسفانه. و اصلا میگم همه امروز خوب بود همه چی، بلش از سوگ و مرسن نمیرم، مرسن نمیرم، بسا داد و دوتا لغت زد و من دیدم الان دوباره با هم تنش میشه، گفتم ولش کن نرو، نمیدونم وایسم جلوش یه ذره بیشتر. به من اینجا دکتر روان درمانگری که خود اینا برای من الان کارشو انجام فامیلوتراپی یعنی اومده، به من میگه که انقدر جلوش سست نباش، یعنی نده همه چیو در اختیار این، چون فردا به قول شما نمیتونی دیگه جمعش کنی. تو الان 10-11 سالشه، چند سال دیگه 14-15 سال، تو دیگه نمیتونی تربیت اینو عوض کنی. شما نظرتون با برخورد من فقط باهاش چیه؟
ببینید خانم، بچهای من و شما فارسی بلدن، برای که ما فارسی حرف میزنیم. روزی که در خانواده فرماندهی دستور بکن و نکنه، بچه‌هام همونو یاد میگیرن. بنابراین علت که اینو بهتون میگم، شما با جنگیدن با او به جایی نمیرسید، چون شما این جنگو میبازی. یعنی الان فرض کنید معناش این نیست. اولا مشکل اصلی بیماریه، یعنی با دارو درمانی باید فرزند شما رو به مقدار زیادی مشکلشو خونسا کنن تا بتونید ادارش کنید. ولی اگر بیماری سنگین و شدید باشه، کار دستتون میده. میخوام به شما بگم حتی خطر خودکشی داره.
بله، حتی تو مریضش اینا به ما گفت، 100 دفعه تهدید به این مسئله کرد خودشو.
بنابراین بی خودی نجنگید که باید بره مدرسه، مردشور مدرسه رو ببره. من اصلا بحثم مدرسه نیست. یعنی میخوام بگم با باید و نبایدها کار نداشته باشید. معمولا تو این گونه موارد عزیز، ببینید شرایط طوری شاید بتوین راضی کنید. یکی دو سه ماهی اگه بستری بشه بد نیست. یعنی یه جوری در اختیار و کنترل باشه و به شما هم بگن چی کار باید بکنید. موضوع رو فقط میخوام بدونید جدی جدی باید بگیرید. ماجرا یک استراب و یا یه وسواس یا یه بازی سر قضا یا مخالفت نیست. یه مجموعه همه به هم ریخته ولی زمینه ارثی رو داشته، اتفاقات هم افتاده و اینجا آوردتتون. اینه که لطفاً اصلا فکر نکنید این با درس بخونه، این نمیدونم بعدن آیندهش چی میشه، اصلا هیچی مهم، سلامتی شران مطرحه.
بله دقیقاً.
و بعدم سب کنید. و بعدم من خدمتون عرض کردم، اگر شما تو لس آنجلس بودید 3000 نفر میگفتن ما کارمون ایتینگ دیسوردر رو تو زمینه انورکسیا و بلومیک و اینا کار میکنیم، من فقط به 30 تاشون اطمینان میکردم، چون این یک رشته بسیار دقیق سنگینیه که اگر یک کسی آگاه، اینی که در اروپا هر جا که هستی در کشور بگردید بهترین رو که استاد دانشگاه است درس میده، متخصص این کار پیدا کنید. گوش به حرف تراپیست و روانشناسای عادی و معمولی که کلیاتی رو میدونن ندید. برای که من متاسفانه مواردی رو که بسیار بعدن پشیمانی به دنبال خودش داشته رو داشتم. روانشناس خوب آگاه، روانپزشک خوبی که در اون بالاست، متخصص ایتینگ دیسوردر یا درباره اختلالات مربوط به تغذیه و مخصوصا روی انورکسیا و بلومیک و اینا کار کرده با نوجوانا، اون رو لطفا پیدا کنید. و بنابراین بقیه چیزا براتون مهم نباشه. این که من با چه کنم و نکنم کسی براش جوابی نداره، ولی تا اونجایی که ممکنه خشم و قهرش رو برنانگیزید، برای که از عهده حلش و ادارش بر نمیاد. امیدوارم بتونید جوری بر اوضاع مسلط بشید.
من یه سوال کوچیک خدمت شما بکنم اگه وقت دارم.
بفرمایید.
ببینید آقای تو، من خودم میگم مشکلی که دارم با حتی همسر خودم یک مقدار هنوز، چون از اون اختلاف خانوادگی که از قدیم داشتیم با سر خانواده همسرم، همچنان ما اون بحثا رو داریم. شاید این به نظرتون فکر نکنه این مسائل باز شده که این داستانا،
اصلا من نمیخوام وارد،
چون من هنوزم بعد از چند سالی که شوهرم حتی رجوع کرده برگشته صحبت خانوادهش میشه و مشکلات که پیشون، همیشه شوهرم میگم من ممکنه زندگی رو ول کنم برم، اصلا فکر نکنم دیگه وای میستم مثل اون زمان رو تحمل میکنم. و الان شما فکر نمیکنید حرفای من خیلی باعث مثلا این استرابا تو این بچه شده؟ چون شوهرم ظاهرا آدم خیلی آرومی هست،
سرکار خانم،
بیداد و بیداد و تنشای اینجوری نیست، ولی این حرفایی که من خودم همیشه با شوهرم تو این مسئله هستم که دوباره اگه برگردی به حرف خانوادت گوش بدی، این دفعه دیگه ولت کنم دیگه بر نمیگردم، این داستانا، من زیاد این حرفا رو زدم، سعی کردم جلو بچه‌ها نباشه، ولی به هر حال خیلی خیلی بچه‌ تیزی، یعنی اگه شما نشسته باشه یه جا گوشش حواسش هست که همه دارن چی میگن.
سرکار خانم گفتید یه سوال کوچک میکنید، اینقدر توضیح. عزیز من، فرزند شما در پای مرگ و زندگی، به درک مادرش به شما گفته ساکت باش یا خفه باش، هو کرز کی اهمیت میده عزیز؟ رها کنید این حرفا رو. شما فرزندتون مسئله مرگ و زندگی داره، شما به من میگید که عمت اینو گفت، خب درک که عمت چیزی رو گفت، رها کنید قربونتون. بی خود این بحثا رو نکنید. این بچه آرامش، آرامش، امنیت، امنیت میخواد که بتونه آروم بگیره برای کار دست.
چون میگم انقدر نکته بینه که ما یک باب شهر روانپزشک رفته بودیم، شوهرم برگشت گفتش که همه اینا تقصیر خانم منه، بچه‌هاشو لوس بار آورده، اینم لوس کرده. شما نگاه کن که پسر 24 ساله ما هنوز با ما توی خونه زندگی میکنه و در دو ماه گذشته که ما همش مثلا میگفتم بهش پسرم خوب شد، پسرم اینجوری باش تو، تا یه عرصه میگفت بابا راست میگه، همه این مریضی ها مریضی من تقصیر توه،
رها کنی،
تو منو لوس بار آوردی، تو باید شدی که من اینجوری باشم، تو باید شدی من بخورم، حالا تو باید شدی من لوس باشم، پس من اینجوری شدم. فکر میکنین پس این مسائل حرفای ما خیلی تاثیر بدی پس روی
اصلا سکوت مطلق لطفا. مرسی شنگ رجمند. بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو الو رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام، خسته نباشید.
مرسی از شما که این همه موندید، من در خدمتتونم، وقت کمی هم داریم، بفرمایید.
والا من راجب پسر 3 ساله میخواستم سوال کنم. متاسفانه یه سالگی دچار آلوپسی یونیورسال شده، اگه بدونیم
چی؟ نه من دقیقا نمیدونم چی عزیز.
یعنی که سیستم ایمنی بدنش به فولیکولای مو حمله میکنه و الان در حال حاضر هیچ مویی نه روی سر نه ابرو و نه موژه داره.
خب
حالا تازگی و الان 2 دفعه است که متوجه شده خودش این موضوع رو و داره سوال میپرسه که چرا من مو ندارم، چرا پس موهای من کجاست. حالا میخوام بپرسم که من چجوری باید جواب این بچه رو بدم و چجوری باید رو اعتماد به نفسش.
ببینید عزیز، یکی از حرفایی که میتونید بزنید، چون من موردی رو داشتم، این بود که میگفتم ببین مثلا پدرت اگر ایشون این کارو کنه هر روز میاد ریشاش رو میزنه، پس ما موها رو میزنیم، یا مثلا میریم سلمونی، یا بریم سلمونی ببین این همه موها رو زدن ریخته. بنابراین اگر مو نداری خیلی هم خوبه، عیبی نداره دیگه، تو سلمونی نمیخوای بری. اینو تا حدود 5-6 سالگی میتونید با این بکشونیتش که فشار اونقدر روش نباشه عزیز، ولی بعدش رو حالا اون برمیگرده به اینکه چه اتفاقی میفته و یا چه توصیه‌هایی به شما میکنن. ولی متاسفم که برخی از اوقات ما با مواردی روبرو میشیم که هر اندازه سخت است، تلخ است و بد است، ناچار باید به عنوان یه واقعیت بپذیریمش. ولی گفتگوی از این قبیل کمک میکنه، چون اون بچه وقتی رفت چند تا سلمونی و دید همه دارن موهاشون رو میزنن، مخصوصا اونجا که موها رو کوتاه میکنن، و دید رو زمین همینجوری موها ریخته جمع میکنن بعدم میریزن تو ظرف آشغال، یعنی شاهد 2-3 دفعه اینا بود، اون حرف رو برای مدتی باور کرده بود و خوشحال بود که موی اضافی نداره که بزنه، چون اون رو به خودش اونگونه نسبت نمیده. ولی اینکه شما بخواید توضیح دیگه بدید نیست، ولی خب برای اینکه زمینه رو فراهم کنید، این هست که تو یه چیزی توی تو هست که فعلا نداری، تا حالا ببینیم بعدن کی در میاد، اون موقع خب تو هم مثل بقیه میزنی. ولی الان ببین اینایی که دارن مثل بابات هر روز صبح باشه ریشش رو بتراش.
البته پدرش هم حالا به خاطر همین مشکل یعنی هر دفعه که همون میره سرش رو شیز میکنه و یعنی هیچ مویی نداره. ولی ما یه پسر کوچولوی دیگه هم داریم که الان تقریبا 1 سالشه و یعنی بیشتر فهم کنم که برادرش رو که میبینه مثلا برای سوال پیش میاد.
ولی اگر بیر خب مال تو بهتر از اونه دیگه، یعنی بهش نگو البته، ولی خب تو دیگه قرار نیست بیای بزنی. ببین اینا میرن سلمونی، تازه پولم باید بدن، یعنی بچه 3 ساله یا خورده میفهمه ها، یعنی متوجه میشه که این به هر حال از این بابت او عیبی نداره. حالا اینکه بخواد قبول کنه حسنی داره شاید کمکش نکنه، ولی همقدر او عیبی نداره. بعدم کم کم متوجه بشه که مثل بقیه بتون بگن که با گذشت زمان چی میشه، چون من اونقدر درباره تغییر حالات یه فرزندتون چیزی نمیدونم عزیز.
درست. بعد یه سوال دیگه، اینجا بچه‌ها از 4 سالگی میرن، یعنی سال دیگه باید بره مدرسه، حالا من چیکار میتونم بکنم توی اون زمینه؟
اونجا گیری، من معتقدم یه کمی بتونید اونو تأخیر بندازید بد نیست، ولی توضیح دادن برای اونا که اون رو هم قانع کنه کار مشکلیه، برای که بچه ها میگن یه چیزایی و این که او برگرده.
الان جان میریم با هم مثلا جاهایی که چی میگن ایلیان سنتر، یعنی من باید باشم، بعد بچه ها میان مثلا یه دارم حالا جلب توجه میکنه دیگه، میان دست میکنم به سرش یا، ولی خب ما کانادا زندگی میکنیم، خوشم میاد که مثلا مادر پدرها حتی مثلا سوال که درشون پیش میاد، مثلا یه نمونهش گفت چرا ماما مو نداره، بعد مامانه برگشت به بچه گفت ولی به جشن ببین چه چشای قشنگی داره، میتونی بری باش دوست بشی، مثلا اینطوری برخورد میکنم. ولی خب من بودم، میدونین ترسم که وقتی خودش تنها باشه نمیدونم که.
به هر حال ببینید عزیز، در این که با گذشت زبان متوجه تفاوتش میشه، با گذشت زبان تفاوتش رو به عنوان یه امتیاز نمیبینه، بلکه شاید به عنوان یه عیب و ایراد ببینه، متاسفانه هست عزیز. یعنی این واقعیت. به همین جز که ازتون یه سوال کردم، چون نمیدونم میگن مثلا 3 سال دیگه 6 سال دیگه چگونه خواهد بود اوضاع؟
والا چیزی، یعنی میگن که بر بعضی ها در میاد، بر بعضی ها نه، اصلا چیزی نداره، هیچ تضمینی نداره.
ولی بیماری، خود بیماری چی میگن عزیز؟
خود بیماری خدا رو شکر مثلا میگن که فقط سیستم ایمنی توی این زمینه نقص داره، یعنی به جاهای دیگه خدا رو شکر نمیزن، یعنی به چشم، کلیه و جاهای دیگه آسیبی نمیرسونه. از این بابت خیلی خوشحالم، ولی فقط همین دیگه، فولیکول مو رو تو حالت خوابی میبره که نمیذاره اون کار خودش رو انجام بده. چون بچه هم هست داروهای کورتون، بیشتر داروها کورتونی هست، چون بچه ها فعلا استفاده نمی کنن براش.
آیا اصلا بفتی سوال من شاید بسیارم نه تنها فقط اصلا کنجکاویه، آیا نگفتن که مثلا تو سنین بالاتر شاید بشه مثلا چیزایی براشون کاشت یا یه جوری اونو گذاشت؟
نه متأسفانه، میتونن از کلاگیت استفاده بکنن، ولی کاشتن هم میگن، یعنی مو رو که بذارن شاید مثلا یک هفته دوام بیاره، دوباره سیستم ایمنی مثل حالت ویروس ببینه این موضوع رو بهش حمله میکنه و از بین میبرتش.
برای این شاید مثلا در خصوص ابرو و اینا برای تتو کردن اینا فقط تنها چیزیست که آپشنیست که میمونه.
بله.
نه
دقیقا، ولی خب
اونم خاطر سن کمش اون که الان منتفیست، نه اونم فقط بعدن برای اینه که از راه دور یا از فاصله خیلی غیرعادی نباشه. به هر حال متاسفم عزیز، یعنی میدونید بچه ها مثلا توی سنی خیلی حساسن، بدترین سن هم 2 تا 4ه، از 4 که بگذرن بعد قضاوت دشون خودشون رانگونه که هستن میپذیرن. اشکال کار اینه که بچه های دوربر معمولا به دلایلی حرفایی میزنن که آزاردهنده است و به همین جاست که
من از الان اینو به حالت مثلا ببرم جایی که حالت تراپیست روش کار کنن؟
نه، کاری براش نمیتونن بکنن. یعنی هیچ تراپیست هم میدونی تنها کاری که میشه کرد یه مقداری متاسفانه تا اونجایی که ممکنه جدا کردنشه، که یه زندگی جدایی یا با 4 تا آشنایی که به روی خودشون نمیارن باشه. نمیدونم، شاید هم یه مرکزی باشه یا جایی باشه که بچه های مانند او رو مثلا نگه میدارن، مثلا ایه مؤسسه‌ای باشه یا جایی باشه، چون این بیماری شایع هست، ای بسا در یه شهر بزرگی 10 تا 100 تا 1000 تا دیگه هم نمیدونم این بیماری رو داشته باشن. اگر کلاس های مخصوص اونا باشه، مدارس خودشون باشه، حداقل این جدایی از اونجا میزان آسیب رو کم میکنه دیگه. بعدم میشه مدرسه خونگی بذاریدش، یا حداقل اونقدر به محیط های آموزشی نری عزیز. حقیقتش اینا کوشش و خطا است، آدم میکنه ببینه کار میکنه یا نه. میفرمایید.
میخوام ببینم حالا من حالا با این وضعیتی که چجوری رو اعتماد به نفسش میتونم کار کنم که حالا اعتماد به نفسش بیشتر باشه.
ببینید ما فقط میتونیم، شما این بحثا رو بشنوید، فقط میتونیم برای هر کاری که خودش میکنه، نه چیزی که هست، چون اونو باید رها کرد. برای هر کاری که میکنه، کوشش که میکنه، اهمیت و ارزش فوق العاده قائل بشیم. حتی اگر فرض کنید یه لیوان برای شما میاره، مثلا تشکر و پسر خوب و عزیزم مثلا این لیوان آوردی کمک مثلا من کردی، یعنی فقط تو اون زمینه میشه این پیامو دائما بهش داد که تو خوبی 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 و در این زمینه خوبی، در اون زمینه خوبی، در اینجا خوبی، در اونجا خوبی. و بعدم مثلا تو خونه دوربرتون آینه و اینا نباید باشه که اون این چهره رو ببینه، یه بهانه‌ای باید برای برداشتن اونا داشته باشی که از هر قسمت پایینش رو مثلا رنگ کنید به صورت نقاشی که اون خودشو نبینه، بالا رو شما خودتون رو میتونید ببینید. یه مقداری ببینید، مهم اینه که این یادآور نشه، تکرار نشه عزیز.
یه سوال دیگه هم خدمتتون داشتم، این که البته میگن که این با یه رژیمی درست میشه، اما رژیمش بسیار سخته و هی تقریبا هیچی نباید بخوره، مثلا گلوتنش خیلی سخته و لبنیاتش. میخوام ببینم مثلا آسیبی که این
کاملا ارزشش داره عزیز، اگر بتونه موها رو در بیاره.
داره. یعنی حتماً. این که من بگم اینو نخور اینو نخور،
مثلا خب اصلا اینو نباشه،
من کمتره
عزیزم. ما 99% غذایی که گروه هایی میکنن اصلا ازش خبر نداریم که بخوریم یا نخوریم. بنابراین شما اتفاقا خیلی راحت‌تر میتونید رژیم غذایی و محل غذا و نوع غذاشو کنترل کنید تا هر چیز دیگه عزیز. خیلی هزینه‌ش و کارش برای شما خیلی خیلی کمتره. نه من معتقدم اگر راهی برای بهبود هست استفاده کنید. من متأسفانه